برافراشته بشود در آتش است. اینا روایته. میگفتن آقا شما قبل از مبارزه حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه میخواهید مبارزه شروع کنید؟ این پرچم مبارزه رو که بلند کنید در آتشه. این نمیفهمیدن معنای حدیث را. یه عده‌ای از صدر اسلام از زمان ائمه علیهم السلام که شنیده بودن که مهدی ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، ادعای مهدیگری میکردن. بعضی بر خودشون هم امر مشتبه بود. بد نیست بدانید هم در بنی امیه ادعای مهدویت بود، هم در بنی عباس بود، هم در افراد دیگری که چه در زمان بنی عباس و چه در زمانهای بعد تا امروز وجود داشتن ادعای مهدویت. این خب بله، این پرچم مهدویت رو کسی بلند کنه این پرچم در آتشه. این معناش این نیست که مردم با ظلم مبارزه نکنند. مردم برای تشکیل جامعه الهی و جامعه اسلامی علوی مبارزه نکنند و قیام نکنند. این بدفهمیدن دین. ببینید اینا همه موانع درونی بود که بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، ما ملت ایران با این زمینه ها میخواستیم کشور را سمت اون اهداف ببریم. خب اینا هر کدامیش یک مانع بود. اینا البته برطرف شدنی بود، نه این که برطرف شدنی نبود، خیلیش هم برطرف شد با تبیین. لذا در مبارزات اسلامی تبیین خیلی نقش دارد. من اینو به شما جوانانی که احساس مسئولیت میکنید عرض میکنم. این توی پرانتز، تبیین خیلی اهمیت داره در مبارزات اسلامی. در همه حال تبیین، بیان واقعیت و رسوندن واقعیت، تبلیغ، بلاغ، این در اسلام خیلی اهمیت دارد و این رو نباید از دست داد. برخلاف تفکر مارکسیستی که اون روز رایج بود، اعتقاد به تبیین نداشتن. میگفتن مبارزه یک سنت تحقق خواهد یافت، چه شما بخواهید چه نخواهید، چه بگید چه نگید. یعنی دیالکتیکی که اونها تصویر کرده بودن لازمش این بود که این مبارزه احتیاج به تبیین نداره. بنده خودم در سال 49 یه جوانی از همین کسانی که مشهدی بود، با ما هم آشنا بود، وابسته به یکی از همین گروهکایی بود که اون روز تازه سر بلند کرده بودن، کمونیست بودن، گروه جنگل و امثال اینها، یه جایی با من ملاقات کرد، شرط داد که میخواییم این کارا رو بکنیم. من گفتم تو این زمینه اجتماعی که نمیشه، یه قدی با مردم صحبت کنید، تبیین کنید، حرف بزنید، به مردم تفهیم کنید چه کار میخواید بکنید. با کمال بی‌اعتنایی، با اون روش اسلامیه، اون روش اسلامیه. بله روش اسلامی همینه، روش اسلامی تبیینه. و همین تبیین ها موجب شد که بر بسیاری از این پیش زمینه های تاریخی و تربیت های غلط انقلاب اسلامی فائق بیاد و فائق آمد. البته در بعضیش هم هنوز فائق نیامدیم که اون انگیزه های دیگری داره، مثل این مصرف گرایی و اسراف و این چیزا که حالا گفتن، این جزء میراث های ما از گذشته است. متاسفانه نگه داشتیم این میراث رو. باید هم این جامعه ناساز بی اندام زش رو از تنمون بیاریم بیرون. ما ملت ایران، ما خیلی مصرف زده هستیم، خیلی مصرف زده ایم. باید اینو حلش بکنیم. اینو همه باید دست به دست هم بدن این قضیه رو حل کنن. البته صدا و سیما هم نقش داره بلاشه. خب اینا عوامل درونی و عوامل بیرونی که دیگه الا ماشاءالله. همه کسانی که به نحوی از انقلاب یا از هدفهای انقلاب متضرر می شدن، اینا جلوی انقلاب ایستادن. از امنیت یه عده‌ای متضرر میشن، از عدالت یه عده‌ای متضرر میشن، از نفی حاکمیت طاغوت یه عده‌ای متضرر میشن، از نفی سلطه بیگانه یک جماعتی متضرر میشن، از نفی استبداد یه عده متضرر میشن. اینا رو شما توضیح لازم نداره، میدونید چیها از عدالت یا از استقلال یا از آزادی و امثال اینها متضرر میشن. اینا همه سخت کشیدن در مقابل انقلاب، تا الان هم این سخت کشی ادامه داره. سخت کشیدن اول انقلاب، شما جوانها یادتون نیست، سال اول انقلاب در تقریبا چهار گوشه کشور با شعار قومیت کانونهای جنگ و درگیری به وجود آمد. در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن صحرا، در نقاط مختلف با بهانه قومیت دنبالش می رفتن، می دیدن این اقوام هیچ کدوم با اسلام و با انقلاب اسلامی مسئله ندارن. من خودم در بلوچستان زندگی کرده بودم، اونجا تبعید بودم، بلوچ ها رو می شناختم، می دانستم اینا با انقلاب کوچکترین مسئله ندارن. اما یه عده به نام بلوچ و با یک استفاده و ترفندی با انقلاب در افتادن. این همین قضیه در مورد کردستان بود، این همین قضیه در مورد ترکمن صحرا بود. بعد تحریکات اینا روشن شد، معلوم شد که از کجا تحریک میشن. خب اینا موانعی بودن که جلو راه انقلاب رو میگرفتن. اینجور نبود که این اتومبیل تو جاده اسفالته بتوانه درست حرکت بکنه. بعد از این مسئله قومیت ها، تنافس های درونی خود ماها بود با یک دیگر، که اون هم این ماجرای تلخ و بدی داره، ملال‌آوری داره. بعد جنگ تحمیلی بود، 8 سال. شما ببینید این نیروی متراکمی که ملت ما در مقابله با دشمن گذاشت و توانست دشمن رو به زانو در بیاره، نه فقط صدام را، بلکه اون کسانی که پشت سر صدام بودن، اینا به زانو در آمدن در مقابل انقلاب اسلامی. این نیروی متراکم اگر در خدمت رفتن به سمت هدفهای عمرانی و آبادانی و سازندگی جمهوری اسلامی بنابود قرار بگیرد، چقدر کار پیش می رفت. البته ما از تحمیل جنگ سود بردیم، ما از این تهدید به مثابه بهترین فرصت ها استفاده کردیم. ملت ایران این تهدید را به معنای حقیقی کلمه تبدیل کرد به یک فرصت بزرگ، یک آزمایشگاه عظیم، یک میدان عظیم تجربه ها شد و خیلی برکات عاید شد. اما واقعیت قضیه هم این بود که تحمیل جنگ برای یک کشور مشکلات رو درست میکنه. پس بنابراین انحصار طلبان جهانی از یک طرف، اشرار داخلی از یک طرف، توطئه های ابرقدرت ها از یک طرف، دست اقراضگر تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی اون ابرقدرتی که دستش از ایران کوتاه شده بود با انقلاب اسلامی از یک طرف، یعنی آمریکا، که تا امروز هم ادامه داره. اینا همه در مقابل این حرکت عظیم ملت ایران ایستادن. شما ببینید با وجود این موانع، حالا بیایید ارزیابی کنید، ببینید حرکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به اون هدفها چجور بوده. من اگر بخوام ارزیابی کنم، من عملکرد رو بسیار خوب میدونم. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عملکردش یک عملکرد با نمره بسیار خوبه. در مقابل این همه مشکلات مگر طاقت میارن؟ در دوره ما حوادث جابجایی قدرت در آفریقا و در آسیا و در خیلی جاها انجام گرفته بود، هیچ کدام طاقت نیاوردن. در دوران قبل از ما هم انقلاب‌های بزرگ دنیا، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب اکتبر شوروی، در مقابل این حوادث گوناگون هیچ کدوم طاقت نیاوردن، یعنی از همون اول منحرف شدن. خصلت مردمی بودن، خصلت اسلامی بودن، خصلت آرمانگرا بودن، اینی که جوان انقلابی امروز بعد از 30 سال اینجا می ایسته آرمانهای انقلاب رو به عنوان آرزوها و مطالبات خودش در میان میگذاره و مطرح میکنه با صدای بلند، این خیلی توفیق بزرگیست برای انقلاب. هرگز در انقلابهای دیگه اینجور نبود. شما نگاه کنید آثار ادبی قرن 19 فرانسه رو که در آخر قرن 18 انقلاب کبیر فرانسه انجام گرفته، در اول اوائل قرن 19 ناپلئون سر کار آمده، اون وقت شما آثار اواسط قرن، یعنی مثلا 1830 1840 آثار ادبی که اون وقت نوشته شده که زیادم هست، هم شعر هم رمان، اونا رو نگاه کنید خواهید دید که اونا در چه وضعی بودن بعد از 30 سال بعد از پیروزی انقلابشون. یک استبداد مطلق، یک فساد مطلق، یک تبعیض طبقاتی بسیار وحشت انگیز اون وقت وجود داشته، با اینکه اونجا هم شعار عدالت بود، شعار مساوات بود، شعار نفی استبداد بود. این توفیق انقلاب اسلامی یک توفیق بی‌نظیریه، بدتر از او انقلاب اکتبر شوروی. در زمان ما هم که این اتفاقایی که افتاد، اسمش البته انقلاب بود، غالبا کودتا بود، یا گویی گروه مسلحی آمدن سر کار مثل کوبا و جاهای دیگه، غالب اینها همین حالتی رو که عرض کردم، یعنی طاقت نیاوردن، نتوانستن بایستن در مقابل این موانع. خب حالا ببینید این موانع رو، همه این موانع جز سنت‌های الهی است، وجود این موانع تصادفی نیست، اینا سنت الهی، یعنی تلاش و حرکت با مانع مواجهه، و الا جهاد معنا نمی داشت. و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. در همه دعوت‌های انبیا دشمنان، موانع از جن و انس وجود داشتند. در آیه دیگه و کذلک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم. در درون جوامع طبقاتی که وجود آنها مایه فساد، مایه مکر بوده است، اینا جزء سنت هاست، یعنی هرگز انبیا نگفتن ما اون وقتی که جاده صاف است وارد میدان میشیم، نه، در همین فضا و صحنه به شدت درگیر و دشوار اونها وارد شدن، مثل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. اما متقابلا سنت الهی هم این است که اگر حرکت نبوی، حرکت الهی که مصداقش انقلاب اسلامی است، به کار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر همه این موانع فائق خواهد آمد. این هم سنت الهی است. در سوره مبارکه انا فتحنا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. اگر بایستید، اگر استقامت کنید، اگر هدف را گم نکنید، اگر تلاش را متوقف نکنید، بدون تردید غلبه در این عرصه با شماست. من حاصل حرف من همینه با شما جوانان عزیز، امروز بدون تردید همه اون سفارایی هایی که روز اول علیه این انقلاب بود امروز وجود داره، بعضی شکل عوض کرده، بعضی سفارایی ها هم به مرور زمان اضافه شده است. ما امروز متاسفانه همطور که این جوان ها گفتن مصرف گرایی و مسابقه تجمل پرستی و مسابقه پول در آوردن و تلاش برای پول کردن یه طبقه جدیدی درست کرده. نظام اسلامی با تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار لازم رو جامعه به دست نخواهد آورد. این یک اصل اسلامی است. اما اینی که آحاد مردم دلشون لک بزند برای مسابقه اشرافیگری، برای تجمل پرستی، این یه چیز بسیار نامطلوبه. این چیزی که هست متاسفانه در درون ما، همونطور که قبلا هم گفتم، اسراف و مصرف گرایی افراطی. اون سفارایی های بیرونی هم وجود داره. الان شما میبینید آمریکا با همه توان خودش امروز در مقابل ملت ایران ایستاده است. این همه توان آمریکاست. توان تبلیغاتی، توان سیاسی، توان اقتصادی، نفوذ بین المللی. بعضی تصورشون این است که در درون آمریکا دولت‌های آمریکایی احتیاج دارن به اینکه در بیرون خودشون یک دشمن داشته باشن. برای همین است که نظام اسلامی رو هی بزرگ می‌کنن، جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر بزرگ معرفی می‌کنن. این البته درسته. یکی از سیاست‌های رهبران آمریکا همینه که برای اینکه مشکلات درونی را، تبعیض‌هایی که وجود داره، اختلاف طبقاتی‌های عجیبی که وجود دارد، گرفتاری‌های فراوانی که مردم آمریکا دارن، برای که اینا رو، مردم رو از این مسائل منصرف کنن، همیشه یک دشمنی در بیرون لازم دارن. اینو ما فهمیدیم، به اطلاع داریم. اما مسئله بزرگ کردن ایران یک مسئله بنیانی است در تفکر سیاستمداران سلطه در آمریکا. حقیقتا هم اینجوره. قوام اونها به تجاوز طلبی و به سلطه و دست اندازی به اینجا و اونجای دنیاست. دولت‌ها را قانع کردن، ملت‌ها را هم ساکت کردن. تنها پرچمی که در مقابل اونها ایستاده است، دولت و ملت بدون تفاوت، کجاست؟ جمهوری اسلامی. آحاد مردم و دولت همراه اونها و رئیس جمهور همراه اونها و مسئولین کشور همراه اونها، بدون تقیه ظلم رو نفی میکنن، تبعیض رو نفی میکنن، دست اندازی رو نفی میکنن. این خطر بزرگی است برای اون قدرتی که به درون حصارهای ملی خودش رو محدود نمیکنه. چون این فریاد این ملت، قیام این ملت برای ملت‌های دیگه بیدار کننده است، هشدار دهنده است، کما اینکه بوده تا حالا. کما اینکه این بیداری به وجود آمده است، خب اینا احساس خطر میکنن. همه تلاششون رو هم گذاشتن. ولی با همه اینها ملت ایران، شما جوانان، شما دانشجویان میتوانید در مقابل همه اینها بایستید و بر همه اینها غلبه پیدا کنید. شرایطی داره. شرایطی داره. ما البته امروز از 30 سال قبل خیلی جلوتریم. توجه کنید، این الله اکبرا معناش اینه که خسته شدی. چون اگر خسته شده باشید، من همین حالا میتونم ختم کنم موضوع رو. خیلی پس یه صلوات بپرسید. البته عرایض منم روی پایانه. ما امروز از 20 سال قبل، از 30 سال قبل خیلی جلوتریم. تجربه من بیشتره، مدیریت هامون قوی تره، توانایی‌های علمیمون به مراتب جلوتره، قدرت تحرک اقتصادیمون به مراتب از اون روز بیشتره، تصورات ما از پیشرفت نسبت به اون روزها خیلی بهتر است. در دهه اول پیشرفت رو بسیاری از انقلابیون در الگوی چپ دهه 60، یعنی الگوی گرایشمند به سوسیالیسم می دیدن. هر کس هم مخالفت می کرد یک تهمتی لکه‌ای چیزی متوجهش می کردن. یه عده از مسئولین دست‌اندرکاران از فعالین عرصه کار در جمهوری اسلامی نگاهشون نگاه حاکمیت دولت و مالکیت دولت بود. خب این نگاه نگاه غلطی بود. این نگاه به پیشرفت کشور از زاویه دید تفکر شرقی سوسیالیستی چپ محسوب میشد. این غلط بود. البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد. حتی اون کسانی که اون روز مروج همین دیدگاه بودن یهو 180 درجه برگشتند. اون افراد به یک تفرید حالا تبدیل شد. یک برهه از زمان نگاه به پیشرفت نگاه غربی بود، یعنی همون رایی که فلان کشور مثلا کره جنوبی منباب مثال که مقلد و تابع آمریکاست یا تابع بلوک غرب است، همون رایی که اونا رفتن اینا باید برن. تصورشون این بود. خودشون در حد انگلیس و فرانسه و آلمان هم نمیدیدن، در حد همین کشورهایی مثل کره جنوبی. اینم رد شد. امروز در ذهن و فکر مسئولان و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان نقشه پیشرفت غربی کشور رد شده است، غلط از آب در آمده است. علتش هم این است که انتقاد از نقشه پیشرفت به شیوه غربی امروز مخصوص ملت‌های شرق نیست، مخصوص ما نیست. خود اندیشمندان غربی، خود فرزانگان غربی زبان به انتقاد گشودن، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های اخلاقی، هم در زمینه‌های سیاسی. همون چیزی که بهش افتخار می‌کردن به عنوان لیبرال دموکراسی امروز مورد انتقاده. پس اینم نقشه پیشرفت نیست. امروز ما اینها رو می‌دانیم. البته نقشه پیشرفت اسلامی ایرانی چیست؟ این باید تدوین بشود، باید روشن بشود، باید ابعاد و زوایاش مشخص بشه. این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشه. اما همینی که ما فهمیدیم که بایستی برگردیم به نقشه اسلامی ایرانی، این خودش موفقیت بزرگیست. این موفقیت رو امروز ما داریم. خب این مسیر پیشرفته. مسیر پیشرفت مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده اردوگاه شرق قدیم هم نیست. بحرانهایی که در غرب اتفاق افتاده است همه پیشروی ماست. میدونیم که این بحرانها گریمانگیر هر کشوری خواهد شد که از اون مسیر حرکت کنه. پس ما بایستی مسیر مشخص ایرانی اسلامی خودمون رو در پیش بگیریم، به این رو با سرعت حرکت کنیم، با سرعت مناسب. راه حلی که بر اساس این مقدمات وجود داره، این راه حل رو شما باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این استنتاج برسید. اما اونی که من میتوانم به عنوان راهنمایی کلی به شما عرض بکنم، راهبرد کلی تلاش و مجاهدت جوانانه و پیگیره. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است. باید درس بخونید، تحقیق کنید، به فکر نظریه سازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازهای غربی و شیوه ترجمه گرایی رو غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی. علوم انسانی که بسیاری از حوادث دنیا حتی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و غیره محکوم نظرات صاحب نظران در علوم انسانی است، در جامعه شناسی، در روان شناسی، در فلسفه، اونا هستن که شاخصها رو مشخص میکنن. در این زمینه ها ما باید نظریه پردازی های خودمون رو داشته باشیم و باید کار کنیم، باید تلاش کنیم. دانشجو باید تلاش کنیم. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کلان به هدفهای انقلاب داشته باشد، دنبال اونا بره. مراقب باشید دشمن نتواند از محیط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده کنه. این اون چیزیست که من روی او تأکید میکنم. میبینید یه حادثه کوچیکی اتفاق میفتالا تو همین دانشگاه خودتون، یه تعدادی مثلا ساده یک قضیه حالا گلمندن معترضن، میبینید بلا فاصله در دنیا روش تفسیر میذارن، تحلیل میذارن، نه با جهتی که اون دانشجو به خاطر اون جهت این حرکت رو انجام داده، این اقدام رو کرده، بلکه درست در نقطه مقابل اون جهت، یعنی حاکمیت را، نظام را، اسلام را زیر سوال میبرن با این وسائل. باید هوشیار بود. در محیط دانشگاه این هوشیاری از همیشه لازمتره. یک عنصر دیگری که باز با جوانها باید در میان گذاشت مسئله تدینه. جوانهای عزیز، تدین، رعایت دینی در حد وسع و امکان، این مایه توجهات الهی است، مایه توفیقات انسانی است، مایه پیشرفت. این دست کم نگیرید. من میخوام بگم شما اگر فلان فرمول ریاضی رو یا فلان عنصر شیمیایی رو یا فلان اشکارم که اختراع رو به وجود میارید یا کشف میکنید و پیدا میکنید و حل میکنید، در همون حال توجهتون به خدا به شما کمک خواهد کرد. اولا خدای متعال مدد میکنه شما رو، کارها دست خداست. شاید گفته باشم من اون روزی که همین مسئله سلولهای بنیادی رو جوانهای ما داشتن دنبال میکردند و تشم میکردند، خدا رحمت کنه مرحوم مهندس کاظمی رئیس این مهندسه مؤسسه رویان آمده بودن، با همون جمع پیش من گزارش میداد. خب من تلفن کردم که ببینم، چون مثلا دیروز گفته بود که فردا کار رو تمام میکنیم، گفت تلفن کردم ببینم به کجا رسیده. خانمش بود، گوشی رو برداشت، گفت او، یعنی این مهندسی که مشغول تغییر این قضیه بود، گفت افتاده به سجده داره گریه میکنه، برای خاطر اینکه این کشف رو توانسته بکنه، اون نقطه آخر رو توانسته پیدا کنه و افتاده به سجده داره گریه میکنه. زن اون محقق و پژوهشگر جوان ما، اونم جوان است، وقتی مرحوم مهندس کاظمی میگفت هم خودش گریهش گرفت، این جمله رو که به من میگفت، هم اون جوان که تو مجلس بود گریهش گرفت، بنا کردن گریه کرد. نقش معنویت رو دست کم نباید بگیر. با توجه به خدا، با تقرب به خدا، با توسل به دامان قدس الهی و ذیل عنایت الهی میتوان خیلی کارهای دشوار رو انجام داد. شماها جوانی، شما با ما فرق دارید، اینه به شما بگم، شما خیلی از این جهت جلوتر از ما هستید. دلهای شما پاک، نورانی، بی‌تعلق، بی‌آلایش، مثل یه آینه روشن برا فاصله نور رو منعکس میکنه. آلوده نشدی، این رو قدر بدونی. با خدای متعال رابطه برقرار کنید، با نماز، با نافله، با تلاوت قرآن، با دعا، با صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادیه پر از معارف دینی است. با این کار بنیه دینی و انقلابی خودتونم محکم میکنید. جوان ما اگر بنیه دینیش مستحکم باشه، خیلی از این کسانی که تو همین شهر شیراز شما و در استان فارس و در سراسر کشور، اینجا من خبرشو دارم، مشغول تلاشن برای منحرف کردن ذهنها به سمتای گوناگون، وقتی دیدن جوان ما محکمه میکشن کنار. امروز در همین شهر شما و در جاهای دیگه که حالا نمیخوام زیاد باز بکنم قضیه رو، شاید خود شما ها خیلی خوب میدونید، از عرفانهای مادی پوچ بی محتوا گرفته تا ادیان منسوخ تا سازمان هایی که اسمش دین باطنش سازمان سیاسی است، مشغول تلاشن، مشغول کشمکشن، برای اینکه از این مجموعه انبوه نیروی اسلامی هر چی میتونن بکنن، کم کنن. جوان ما وقتی بنیه فکری و اعتقادیش محکم بود، او هم میفهمه که دیگه نباید دنبال جوان ما بیاد. این استحکام بنیه اعتقادی با همین توجه ها، با همین تضرع، توسل به پروردگار، تو همین دعاهای صحیفه سجادیه به دست میاد. این دعاها فقط یارب یارب گفتن نیست، لبریز از معارف اسلامی است که اعتقاد انسان رو عمیق میکنه. تلاوت قرآن هم همینجور، خود نماز هم همینجور. به هر حال این توصیه منه به همه شما جوانها. این هم یکی از این توصیه هاست. و اتحادتون رو حفظ کنید. اتحاد در مقیاس ملت ایران هم حفظ اتحاد یک وسیله اصلی است. در مقیاس قشر دانشجو هم در سراسر کشور همینه. در مقیاس دانشجویان در یک شهر یا در یک استان هم همینه. نگذارید اختلاف سلیقه ها شما رو در مقابل هم سینه به سینه قرار بده. یه وقتی بعضی ها منافعشون ایجاب میکرد که دانشگاه ها رو عرصه بازی های سیاسی و درگیری ها و دست به گریبان شدن های سیاسی قرار بدن. امروز الحمدلله این معانی کمتره. نگذاریم تشکل‌های دانشجویی و نهضت‌های اجزای نهضت دانشجویی تبدیل بشن به دشمنان. رقیب خوبه، رقیب، رقابت مثبت. یکی از این برادرها گفتش که ما حاضریم پژوهشگاه به ما بدید یا اجازه بدن ما پژوهشگاه درست کنیم در فلان قضیه، مثلا فرض کنید انرژی خورشیدی یا هر چیز دیگه فعالیت کنیم. خیلی خوب. اون گروه دیگر دانشجویی هم بگن خیلی خوب، ما هم در فلان مسئله دیگر رقابت مثبت علمی میکنیم با اینا. رقابت مثبت یعنی مسابقه دویدن. سابقو الی مغفرت من ربکم، مسابقه در کار خیر، مسابقه در تولید، مسابقه در فراگیری و تحقق دادن اون معلومات در خارج و کمک کردن به محیط زندگی مردم. مسابقه، این مسابقه خیلی خوبه، رقابت خیلی خوبه، اما دست به گریبان شدن، دعوا کردن، اونم سر چیزای کوچک، سر چیزای بسیار کوچک و حقیر، نه اینو ما نمی‌پسندیم. هم در محیط دانشگاه، هم در محیط کل کشور، هم در محیط روحانیت، در همه محیط‌ها. پس بنابراین علم یکی از این محورهای اصلی است. اتحاد یکی از محورهای اصلی است. تدین یکی از محورهای اصلی است. اقتصاد کشور هم یکی از محورهای اصلی است. که اینا باید در این دوره از زمان، اگر این شعار نوآوری رو که ما عرض کردیم که به شکوفایی قطعا منتهی خواهد شد، این شعار رو عملیاتی کنیم، اجرایی کنیم و دنبالش بریم، همین چند محور خواهد توانست در همین مرحله دشمن رو به شکست بکشانه بدون تردید. البته فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتما باید با شاخص و شاغول عدالت باشه. بدون عدالت هر تلاش اقتصادی به ضرر منتهی خواهد شد. عدالت هم معناش این نیست که ما سرمایه گذاری نکنیم یا به سرمایه گذار اجازه سرمایه گذاری ندیم. این تصورات غلط اون افرادی که اون روز طرفدار عدالت خودشون رو معرفی میکردن، نه، کارآفرینی هم یک خیر است، یک عبادت است، یک کار بزرگ است که باید انجام بگیره. مسئله صحیح مدیریت کردن این مجموعه است. مدیریت های کشوری، مدیریت های دولتی، چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرا، چه در بخش قضا بایستی مدیریت کنن تا تجاوز از حد انجام نگیره، تجاوز از حقوق انجام نگیره، تعرض به یک دیگر انجام نگیره. این کاروان با همه اجزای خودش انشالله به پیش بره. پروردگارا اون چرا که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را به اون چه موجب رضای تو از ماست موفق بدار. پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما. پروردگارا این جوانان عزیز و پاکنهاد را بر ساختن آینده